ساعت 10 چهارشنبه شب در تهران از رادیو فردا با شما هستیم. شما در ایران در هر شهر و یا روستایی که هستید، توی هر موقعیتی که صدای ما رو میشنوید، در آخرین ساعت‌های 30 شب از فروردین ماه، و سلام به شما خارج از ایران در هر ساعتی از شبانه روز که با رادیو فردا همراه شدید. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است که هر شب رأس ساعت 10 به وقت ایران شروع میشه، درست بعد از رادیو پس فردا. تا نیم ساعت آینده برنامه‌های مختلفی رو میشنوید که همکارانم برای این ساعت شما تهیه کردن. امشب به کره شمالی سوریه سری میزنیم، درباره آینده اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا میشنوید و در مورد سرانه کار مفید در ایران هم براتون میگیم و نگاهی داریم به انتخاب 100 چهره تاثیرگذار سال در مجله تایم با حضور دو ایرانی. همراه ما بمونید تا بعد از اخبار بیشتر براتون توضیح بدم که بچه‌ها برای این ساعت شما چه تهیه کردن. هانا کاویانی تو استودیو هست. هانا سلام به تو.
سلام به تو آزاده و سلام به شنوندگان رادیو فردا.
چه خبر هانا؟
خبر که زیاد هست البته، اما اگر که از مهمترین خبرها بخوایم بگیم، فکر میکنم که یکی از مهمترین خبرها خبری بود در طول روز مبنی بر اینکه تعدادی از اتباع ایرانی در عربستان سعودی اعدام شدند، که ایران گفته که این روند اعدام اتباع این کشور در عربستان متوقف شده. همچنین گزارش صندوق بین المللی پول هست مبنی بر رشد اقتصادی ایران و کاهش اون، و اتفاقی باز مربوط به های سربازان آمریکایی و این بار باز هم در افغانستان، که وزیر دفاع آمریکا تصاویر جدید بدرفتاری سربازان آمریکایی با اجساد مردم افغانستان رو محکوم کرده.
هانا کاویانی، جزئیات بیشتر در بخش خبری.
به گفته علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران، روند اعدام تعدادی از اتباع ایرانی در عربستان سعودی متوقف شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، آقای صالحی بعد از ظهر چهارشنبه به خبرنگاران گفت پیرامون صدور حکم اعدام برای تعدادی از اتباع ایرانی در شهر دمام عربستان با سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان تلفنی گفتگو کرده و روند اعدام آنها متوقف شده است. او اظهار امیدواری کرد با امضای توافقنامه دو جانبه مبادله زندانیان میان ایران و عربستان، این افراد بتوانند به ایران بازگردند. صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود پیشبینی کرده که رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی به 0.4% تنزل پیدا خواهد کرد. این صندوق رشد اقتصادی ایران در سال 2011 میلادی سال گذشته را 2% اعلام کرد. دولت سوئیس روز چهارشنبه اعلام کرد 11 شخصیت حقیقی و حقوقی دیگر ایران را تحریم کرده است. 8 شرکت و 3 فرد مشمول این تحریم‌ها می‌شوند. در بیانیه دولت سوئیس آمده که این تصمیم در هماهنگی با تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران گرفته شده است. دولت سوئیس همزمان اعلام کرده که درباره تحریم بانک مرکزی ایران و خرید یا حمل دریایی نفت خام ایران بعداً تصمیم خواهد گرفت. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا اقدام سربازان آمریکایی در عکس گرفتن با اجساد متلاشی شده حمله کنندگان انتحاری در افغانستان را محکوم کرد. آقای پانتا در بیانیه این اقدام را برخلاف ارزش‌هایی دانست که سربازان آمریکایی در افغانستان برای آن می‌جنگند. به گفته وزیر دفاع آمریکا، سربازانی که این اقدام را انجام دادند مجازات خواهند شد. این عکس‌ها که در روزنامه لس آنجلس تایمز منتشر شده، جدیدترین نمونه از بدرفتاری سربازان آمریکایی در افغانستان محسوب می‌شود. وزارت دفاع آمریکا پیشتر از رسانه‌ها خواسته بود از انتشار چنین تصاویری خودداری کنند. ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه افزایش تعداد ناظران سازمان ملل متحد را رد کرد. او در بیانیه گفت تعداد 250 ناظر رقم قابل قبول و منطقی است و نیازی به افزایش آنها نیست. اظهارات آقای معلم در واکنش به صحبت‌های بانگیمون دبیرکل سازمان ملل بیان می‌شود که روز گذشته از احتمال افزایش تعداد ناظران سازمان ملل و همچنین لزوم در اختیار قرار دادن هواپیما برای این ناظران صحبت کرده بود. و اما سناتور هری رید، رهبر اکثریت سنای آمریکا، میگوید کنگره باید با تصویب طرح افزایش تحریم‌های ایران، جمهوری اسلامی را هرچه بیشتر زیر فشار بگذارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، سناتور دموکرات هری رید روز سه‌شنبه گفت که هر روزی که بدون تشدید فشار بر ایران می‌گذرد، به زیان جهان و به نفع ایران است.
متشکرم. هانا کاویانی بود. در ساعت تقریبا 10:05 در تهران خبرها رو شنیدید. در مجله شبانگاهی بریم بشنویم بچه‌ها چی تهیه کردن. سرانه کار مفید در ایران 800 ساعت در سال و در ژاپن 2420 ساعت.
نشان دهنده عمده‌ترین عامل که بخش مدیریتی قضیه هست خواهد بود. آنجا که به خصوص بخش دولتی هست، این تکنولوژی کنترل لازم رو نداره، ابزارهای لازم رو نداره.
اصغر فرهادی و آیت الله خامنه‌ای دو چهره در بین چهره‌های تاثیرگذار مجله آمریکایی تایم. و ادامه گلوله باران و درگیری‌ها در شهرهای مختلف سوریه با وجود اجرای طرح آتش بس. با ما بمونید تا توی 25 دقیقه که از برنامه امشب ما باقی مونده بیشتر بشنوید. صندوق بین‌المللی پول توی گزارشی که روز سه‌شنبه درباره چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا منتشر کرده، پیش بینی کرده که رشد تولید ناخالص داخلی تو این منطقه به بیش از 4% در سال جاری میلادی میرسه که در مقایسه با نرخ رشد سال گذشته حدود 1% بیشتره. از فریدون زرنگار بیشتر بشنویم.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود با اشاره به ناآرامی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال گذشته و بحران مالی در جهان می‌نویسد که شرایط اقتصادی در این منطقه تحت تأثیر این داده‌ها همچنان با نااطمینانی همراه است. گزارش صندوق بین‌المللی پول کند شدن آهنگ رشد اقتصادی در کشورهایی مانند مصر، اردن، مراکش و تونس را در پیوند با نارمی‌های سیاسی، کاهش تجارت این کشورها با حوزه یورو و کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در منطقه توضیح می‌دهد. به گزارش صندوق بین‌المللی پول، دست دولت‌های موقت در تونس و مصر به عنوان اولین کشورهایی که در آنان تغییر حکومت به بار نشست، برای در پیش گرفتن یک سیاست اقتصادی رشدگرا بسته است. در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است که کشورهای وارد کننده نفت در منطقه در سال 2012 رشد کمی بیش از 2% خواهند داشت، در حالی که نرخ رشد در کشورهای صادر کننده نفت در همین منطقه 2% بیشتر پیش بینی می شود. گزارش صندوق بین‌المللی پول با اشاره به اهمیت نفت و کشورهای صادرکننده نفت در منطقه مانند عربستان برای افزایش نرخ رشد اقتصادی در منطقه نسبت به خطر کاهش بهای نفت برای این کشورها هشدار می‌دهد و پیش بینی می‌کند که کاهش همزمان بهای نفت با افزایش حجم صادرات نفت برخی کشورها برای جبران کاهش نفت ایران باعث افزایش هزینه‌های عمومی دولت‌ها و افزایش کسر بودجه در این کشورها می‌شود. ماه پیش انستیتوی مالی بین المللی اعلام کرد که افزایش درآمدهای نفتی به دلیل افزایش بهای نفت به دانجا می انجامد که این کشورها به سرعت هزینه های خود را بالا ببرند که این به نوبه خود می تواند به تشدید فشارهای اجتماعی و افزایش سطح انتظار شهروندان و به ویژه کارکنان دولت و جوانها از دولت و سرانجام به ناآرامی های سیاسی منتهی شود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
بله، و در ساعت 10:08 در تهران همچنان از مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما هستیم، با این توصیه که جزئیات بیشتر همه این گزارش ها و اخبار رو میتونید روی وبسایت ما radiofarda.com هم پیدا کنید. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، سرانه کار مفید در ایران سالانه 800 ساعت هست و طبق همین گزارش سرانه کار مفید در ژاپن 2420 ساعت هست و در کره جنوبی 1009 ساعت در سال. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران و به نقل از یک عضو شورای پژوهشی پژوهشکده اقتصاد، 40% نیروی کار کشور 49 ساعت و بیشتر از ساعت معمول در هفته کار می‌کنند. از رضا جمالی می‌شنویم.
طبق گزارش مرکز آمار ایران، میزان کار مفید در این کشور در بخش دولتی زیر 2 ساعت است و در بخش خصوصی هم کمی بیش از 2 ساعت است. اما آیا این را باید تنبلی در کار عنوان کرد؟ به این ترتیب یکی از حوزه‌های بررسی موضوع تنبلی اجتماعی نگاهی است به حوزه روابط کار، رفتارشناسی، الگوهای آموزشی و تربیتی و همچنین مدیریتی در سطح کلان جامعه است. اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی در آمریکا، در بررسی دلایل پایین بودن سرانه مفید کار در ایران به رادیو فردا می‌گوید:
عوامل متعددی در پایین بودن سرانه کار در ایران دخالت دارند. بعضا عوامل عمومی هستند، بعضا در رابطه با تکنولوژی کار و مدیریت کار هستند. اگر توجه بکنیم به تفاوت عمده‌ای که بین سرانه ساعات کار مفید در بخش خصوصی و در بخش دولتی هست، خود به خود متوجه می‌شویم که نشان دهنده عمده‌ترین عامل که بخش مدیریتی قضیه هست خواهد بود. آنجا که به خصوص بخش دولتی هست، این تکنولوژی کنترل لازم رو نداره، ابزارهای لازم رو نداره و ساختار اداری ایران ساختار بسیار تو در تو پیچیده است که فضاهای بازی رو برای کمکاری به وجود میاره و ایجاد میکنه.
اما الگوهای رفتاری فرد در عرصه کار و موضوع دلزدگی و اجبار در تقبل شغلهایی که به خاطر شرایط زندگی افراد مجبور به انجام آن هستند، بخشی است که در این حوزه واکاوی از اهمیت زیادی برخوردار است. در همین زمینه اکبر مهدی جامعه شناس بر این باور است که
فرهنگ اجتماعی ایران با فرهنگ کشورهای دیگر بسیار متفاوته. این فرهنگ اجتماعی یک سلسله آدابها و تعهدات ارتباطی و اخلاقی رو داره که مثلا شما در ژاپن می‌بینید به گونه دیگری است. جامعه ژاپن و محیط کاری ژاپن خیلی طبقه بندی شده تر است. فضای کاری فضای کار است، در صورتی که در ایران وقتی یک فرد به محیط کار وارد میشه باید یک مقدار کار ایدئولوژیک و وفادارانه نسبت به نظام، نسبت به شخصیت‌های برتر و غیر ازالک نماز ظهر رو شرکت کردن، نماز جماعت رو شرکت کردن. اینا همه به طور کلی یک سلسله اوقاتی رو میگیره که اولا از کار فرد رو دور میکنه.
با این حال در آسیب شناسی دلایل پایین بودن سرانه مفید کار در ایران، عوامل بیرونی دیگری مانند ساختار پیچیده بوروکراتیک، ضعف مدیریت و برنامه‌ریزی، نبود شایسته سالاری و عدم امنیت شغلی از مهمترین مسائل این حوزه هستند. اما برخی بر این باورند که بالا بودن روزهای تعطیل در این کشور از عوامل اصلی پایین بودن سرانه کار مفید در ایران است. در چند سال گذشته دولت در ماه رمضان ساعت کار کارمندان را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر و در تقویم سال 52 جمعه و 20 روز تعطیل دیگر به مناسبت‌های مختلف را باید اضافه کرد. در سال 1389 هم آمار تقریبی 800 ساعت کار مفید در سال از سوی منابع دولتی اعلام شد و این در حالی است که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در آغاز سال 89 آن سال را سال همت و کار مضاعف نامیده بود.
ده و 12 دقیقه در تهران هست. ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. هفته‌نامه آمریکایی تایم توی تازه‌ترین شماره خودش مثل همیشه و مثل هر سال 100 شخصیت تاثیرگذار جهان رو معرفی کرده. این شخصیت‌ها از بین ورزشکارا، چهره‌های مطبوعاتی، هنری و قهرمانای ملی، حتی رهبران دولت‌ها تعیین میشن. از ایران هم اسم اصغر فرهادی، فیلمساز و برنده جایزه اسکار، و همینطور آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در این لیست به چشم می‌خوره. اما جالب اینجاست که شخصیت تاثیرگذار جهان در سال جاری میلادی جوانی هست که الگوی میلیون‌ها نوجوان و جوان شده. نادر صدیقی.
در صدر فهرست 100 شخصیت تاثیرگذار جهان در سال 2012 میلادی نام یک جوان 23 ساله آمریکایی تایوانی تبار می‌درخشد. جرمی لینگ یک بسکتبالیست شگفتی آور، دانش آموخته دانشگاه معروف هاروارد، که داستان زندگی کوتاهش با موفقیت‌های چشمگیر بزرگترین درس برای نوجوانان در گوشه و کنار گیتی شده است. هفته‌نامه تایم درباره این گزینش که در صدر 100 شخصیت تأثیرگذار جهان جای گرفته می‌نویسد مهم نیست که شما آمریکایی آسیایی تبار، سیاه‌پوست و یا از نژاد دیگری هستید. اگر مانند جرمی لین در زندگی ثبات و استحکام و دیسیپلین و دارای کمال باشید، می‌توانید از مرز ناباوری‌ها گذر کنید. در جایگاه دوم یک هنرمند به نام کریستین مارکلی و در مرتبه سوم خانم ویولا دیویس، بازیگر سیاه‌پوست تئاتر در برودوی نیویورک قرار دارند، و سپس نام یک آموزگار 35 ساله زادی نیو اورلان به نام سلمان خان دیده می شود که مبتکر آموزش اینترنتی پرارزشی بوده که به نوبه خود یک انقلاب آموزشی به شمار می رود. البته نه از نوع انقلابی که دانشگاه ها را به تعطیلی می کشاند، که دروازه‌های تازه‌ای را به روی دانش آموزان و دانشجویان می‌گشاید. آکادمی آموزشی سلمان خان بر روی یوتیوب بیش از 300 هزار عضو را به خود جلب کرده است. علی فرزت، یک کارتونیست شهروند سوریه، در جایگاه دهم فهرست هفته‌نامه تایم ایستاده و در جایگاه بیستم نام سمیرا ابراهیم، دختر 25 ساله مصری است که از حکومت مصر علیه آنچه که توهین به شأن انسانی او نامیده شده به قوانین بین المللی متوسل شده است. ماموران حکومتی مصر در جریان انقلاب پس از دستگیری او را به پزشکی سپردند تا با آزمایش باکر بودن وی را تایید کند. یک دختر شجاع افغان به نام مریم دورانی نیز در جایگاه 26 فهرست هفته‌نامه تایم قرار گرفته. مریم دورانی به ابتکار و با تلاش خستگی ناپذیر یک رادیوی مستقل را در قلب استان قندهار، مرکز نفوذ طالبان، برپا کرده و به آموزش زنان افغان برای دفاع از حقوق انکار ناپذیر خود پرداخته است. یک زن 32 ساله شهروند عربستان سعودی به نام منال الشریف هم در جایگاه بعدی قرار دارد. او پیشگام معترضان به نقض حقوق زنان در سرزمین آل سعود است. این زن جوان مادر دو فرزند که از همسر خود جدا شده، با رانندگی و نمایش آن بر روی یوتیوب خشم مقام‌های سعودی را برانگیخت، ولی فشار افکار عمومی بین المللی موجب شد که مقام‌های عربستان تنها او را به 9 روز حبس محکوم کردند. با این حال چنین محکومیتی موجب توقف مبارزه بانو الشریف در عربستان سعودی نشده است. و اما اصغر فرهادی، فیلمساز موفق ایرانی و نخستین ایرانی برنده جایزه اسکار، در ردیف 34 فهرست 100 شخصیت تأثیرگذار جهان در هفته‌نامه تایم قرار دارد و نام آقای علی خامنه ای، رهبر و ولی فقیه جمهوری اسلامی، 34 ردیف بعد در جایگاه 68 دیده می شود. فرید زکریا از سردبیران هفته‌نامه تایم در مورد سید علی خامنه ای نوشته است: ممکن است سرنوشت جهان طی سال آینده در دست این روحانی 72 ساله باشد که یک زندگی منزوی را در تهران سپری می کند. جالب این که پس از نام خامنه ای، نام میترامنی، رقیب باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا جای گرفته است. نام رئیس جمهوری آمریکا در فهرست امسال دیده نمی شود، ولی وزیر امور خارجه او خانم هیلاری کلینتون و همینطور بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، جزو لیست هستند. از افراد سرکش معروف جهان نیز نام‌های رهبران کره شمالی و سوریه و نیز ملا محمد عمر و شیخ مختار علی زبیر از رهبران سازمان‌های تروریستی اسلامی در فهرست هفته‌نامه تایم ذکر شدند.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. اما در خود ایران، محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، گفته اگه روزی تیم فوتبالی داشته باشیم که بازیکناش نماز شب بخونن و به نیت برافراشتن پرچم اسلام به میدون برن، میتونیم تیم فوتبال برزیل رو هم شکست بدیم. این موضوعی هست که در صفحه فیسبوک ما بسیاری از کاربران و طرفداران صفحه فیسبوک رادیو فردا در موردش نظر خودشون رو گذاشتن. چند از این نظرها رو خیلی کوتاه براتون میخونم. سعیده توی صفحه فیسبوک ما در مورد همین موضوع نوشته: یه زمانی میگفتن اگه فالگیرا راست میگن زندگی خودشون رو درست کنن. محسن نوشته: من علاقه زیادی به سردار نقدی دارم، به نظرم ایشون یه متفکر و یه بسیجی خالص هست. فربود نوشته: پس با این وجود تیم برزیل باید تمام سال رو نماز شب خونده باشه.
ارسال نظر آقای نقدی در امر ورزش، من فکر میکنم که امر بر ایشون مشتبه شده و ایشون محیط ورزش رو با مکتب خونه و هیئت‌های عزاداری و سیندانی نا احتمالا اشتباه گرفتن. محیط ورزش مال جوانان هست، برای نشاط و شادی سلامتی روح جوانان هست.
اگر ایشان معتقدند که با خواندن نماز شب تیم فوتبال برزیل را هم پشت سر خواهیم گذاشت، پس چرا با خواندن نمازهای شب نمی توانند این همه معضلات حل نشدنی کشور را هموار سازند؟
از آقای نقدی بپرسین که این نماز شب فقط برای فوتبال کار میکنه، برای کشتی و بقیه ورزش را کار نمیکنه. خیلی ممنون میشم جواب بدن ایشون.
من یه راننده هستم، همین نماز روزه ها هستن که دانشمندان ما رو اون چیزی که خواستن بهش رسیدن. الان جهان از ایران میترسه، نه آمریکا. این همه که دارن تحریم میکنن از ترسشونی که دارن تحریم میکنن.
شورای همکاری خرید فارس میاد اعلام میکنه که ما از امارات حمایت میکنیم. مردم ایران از هر نگرش عقیده‌ای نمیتونن دیگه تحمل کنن بازم بخشی از این کشور جدا بشه. حاضرن به خاطر این جونشون هم بدن به خاطر کشورشون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
میتونید برای ما اسمس بزنید یا پیامک بفرستید، نظرتون در مورد همین موضوع بگید تا توی همین برنامه نظرتون رو بشنوید. 20420-603-8741-50 شماره پیامکگیر رادیو فردا هست. یک هفته از اجرا در اومدن طرح آتش بس کوفی آنان گذشته، نماینده مشارک سازمان ملل و اتحادی عرب در سوریه، اما درگیری ها و گلوله بارون ها همچنان توی این کشور ادامه داره. نوشین سید حسینی.
خبرگزاری دولتی سوریه سانا روز چهارشنبه گزارش داد که در پی انفجار دو بمب کنار جاده‌ای در شمال این کشور، دست کم 10 تن از اعضای نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. وقوع این دو انفجار در حالی است که آتش‌بس پیشنهادی سازمان ملل از هفته گذشته رسماً در سوریه به مرحله اجرا درآمده است. هرچند گزارش‌ها حاکی است که درگیری میان نیروهای امنیتی و شورشیان همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر نیروهای دولتی سوریه روز چهارشنبه در حالی پایگاه‌های مخالفان را زیر آتش گلوله و خمپاره گرفتند که همزمان وزیر خارجه این کشور از تعهد دمشق به اجرای طرح آتش بس و خروج نیروهایش از مناطق شهری سخن گفت. در طرح 6 ماده کوفی آنان، نماینده مشترک سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب که به منظور پایان دادن به خونریزی 13 ماهه در سوریه ارائه شد، خروج ارتش سوریه از مناطق شهری از بندهای کلیدی آن به شمار می رود. هرچند حکومت سوریه ضرب العجل تعیین شده برای این بند را که هفته گذشته به پایان می رسید نادیده گرفته است. از سوی دیگر وزارت خارجه چین در بیانیه‌ای اعلام کرد که ولید معلم وزیر خارجه سوریه روز چهارشنبه در دیدار با همتای چینی خود در پکن پایتخت چین همچنان بر همکاری کشورش با طرح کوفی آنان تاکید کرده است. چین و روسیه از اعضای شورای امنیت سازمان ملل و از مدافعان سرسخت سوریه تاکنون با 2 بار وتوی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل حکومت بشار اسد را از محکومیت بین المللی رهانیدند. ولی به تازگی وزرای خارجه روسیه و چین در 2 دیدار جداگانه با وزیر خارجه سوریه خواستار همراهی دمشق با طرح کوفی آنان شدند. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل که قرار است روز چهارشنبه گزارش خود را درباره سوریه تقدیم شورای امنیت سازمان ملل نماید، خواستار اعزام شمار بیشتری از ناظران برای حفظ برقراری آتش بس به این کشور عربی شده است، در حالی که از اوایل هفته جاری تیمی از ناظران حفظ آتش بس در سوریه مستقر شده اند. به گفته یکی از مقام‌های مسئول قرار است تا روز پنجشنبه شمار بیشتری از این ناظران وارد سوریه شوند.
از سوریه بریم به کره شمالی که در یک اقدام غیرمنتظره تفاهم‌نامه‌ای رو که برای حل بحران هسته‌ایش با آمریکا امضا کرده بود لغو کرده. جمشید زند.
به دنبال قطع کمک‌های غذایی آمریکا به کره شمالی، مقامات دولت آن کشور اعلام کردند که توافق هسته‌ای خود با آمریکا را که در روز 29 فوریه سال جاری بین دو کشور امضا شده بود لغو کردند. قطع کمک‌های غذایی آمریکا به کره شمالی پس از آن صورت گرفت که پیونگیانگ جمعه گذشته موشک ماهواره‌بری را به سوی مدار زمین پرتاب کرد. این موشک دقایقی پس از پرتاب سرنگون شد. کشورهای غربی و چند کشور همسایه کره شمالی با پرتاب این موشک مخالف بودند، زیرا که می‌گفتند موشک دوربرد اونها 3 می‌تواند برای اهداف نظامی هم به کار رود. اما پیونگیانگ می‌گوید قصد داشت با این موشک ماهواره هواشناسی کوانگ میونگ سونگ 3 را در مدار زمین قرار دهد. خبرگزاری دولتی کره شمالی روز چهارشنبه اعلام کرد که این کشور توافق هسته‌ای ماه فوریه خود با آمریکا را لغو کرده و اکنون قادر شده است تا گام‌های تلافی‌جویانه لازم را بردارد. مقامات کره شمالی درباره جزئیات این اقدام‌های تلافی‌جویانه توضیحی ندادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بسیاری از تحلیلگران میگویند این گام‌های تلافی جویانه احتمالاً به انجام آزمایش سوم یک دستگاه هسته‌ای توسط پیونگیانگ اشاره دارد که ممکن است این بار با اورانیوم غنی شده انجام شود. بر پایه توافق دو ماه پیش قرار بود کره شمالی آزمایش‌های هسته‌ای غنی‌سازی اورانیوم و پرتاب موشک‌های دوربرد را متوقف کند. اما اکنون آمریکا و همپیمانانش میگویند پرتاب موشکی اونها سه به نوعی آزمایش یک موشک دوربرد است که در لوای پرتاب ماهواره هواشناسی انجام شده است. پس از انجام عملیات ناموفق پرتاب موشک کره شمالی در 25 فروردین ماه، سازمان ملل هم به سرعت این اقدام را محکوم کرد، ولی پیونگیانگ روز چهارشنبه اعلام کرد که این محکومیت سازمان ملل را هم نمیپذیرد. همزمان دولت چین هم تفاهم‌نامه استرداد پناهندگان کره شمالی با آن کشور را به حالت تعلیق درآورد. پیش از این دولت چین آن دسته از شهروندان کره شمالی را که از کشور خود فرار می‌کردند و به چین پناهنده می‌شدند به پیونگیانگ تحویل می‌داد. در همین حال به نوشته روزنامه ژاپنی یوریموری شینبام، کره شمالی جزئیات پرتاب موشک دوربرد خود را به مقامات چینی هم اطلاع نداده بود. روسیه و چین که از متحدان کره شمالی به حساب می‌آیند به برنامه موشکی آن کشور انتقاد دارند و از این کشور خواستند برنامه‌های دستیابی به موشک‌های غارپیما را دنبال نکند. پرتاب و سقوط موشک دوربرد کره شمالی در آستانه صدومین زادروز کیم ایل سونگ، بنیانگذار کره شمالی، صورت گرفت.
از کره شمالی برگردیم به ایران. مثل هر شب این موقع به آرش حسنی به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران بریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات
از جمله 9 زندانی سیاسی عقیدتی است که پس از شرکت محمد خاتمی در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال 90 با نوشتن نامه‌ای از او خواستار توضیحاتی شدند. این 9 زندانی سیاسی عقیدتی از محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، پرسیده بودند کدام یک از شروط او از جمله آزادی زندانیان سیاسی، اجرای بدون تنازل قانون اساسی، آزادی احزاب یا برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی محقق شده که او حاضر شده است در این انتخابات شرکت کند. عارف درویش، روزنامه‌نگار و فعال فرهنگی، از جمله بنیانگذاران انجمن فرهنگی فرزندان ایران بزرگ است. انجمنی که تعدادی دیگر از فعالان آن نیز همراه با او یک بار در دیما و برای بار دوم در بهمن ماه سال 88 و در جریان حوادث پس از انتخابات همان سال بازداشت شدند. عارف درویش پس از بازداشت به بندهای امنیتی 209 و 240 زندان اوین منتقل شد و چندی را در این بندها گذراند. او که پس از سپردن وثیقه موقتاً آزاد شده بود، در تابستان و پاییز سال 89 در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به اتهامات خود پاسخ داد. عارف درویش در آن دادگاه به یک سال حبس تعزیری و پرداخت 26 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. حکم آقای درویش در نهایت به اتهام عضویت در دسته، جمعیت یا شبه جمعیت‌هایی که در داخل کشور با هدف برهم زدن امنیت کشور تشکیل شدند تایید شد. این روزنامه‌نگار و فعال فرهنگی در مرداد ماه سال 90 برای اجرای حکم یک سال حبس خود به زندان فرا خوانده شد. آقای درویش از زمانی که زندانی شده پای نامه‌ها و بیانیه‌هایی از جمله بیانیه حمایت از نسرین ستوده، وکیل زندانی و فعال حقوق بشری را امضا کرده که پس از امضای این نامه‌ها و بیانیه‌ها بازجویی‌های او اثر گرفته شده و گاه به دادسرای مستقر در زندان اوین نیز احضار شده است. این روزنامه‌نگار و فعال فرهنگی از بیماری‌های گوناگونی همچون تنگی نفس و آسیب دیدگی زانوی پای چپ رنج می‌برد، تا آنجا که به تشخیص پزشکی قانونی درمان او باید در خارج از زندان انجام گیرد. اما پیگیری درمان بیماری‌های این زندانی سیاسی و عقیدتی با شرایطی که زندان تعیین کرده همچون زدن دستبند با مخالفت او روبرو شده است. عارف درویش در پیام تبریک نوروز 91 که از زندان خطاب به مردم ایران نوشته به اخراج شدنش از کار و محرومیتش از ادامه تحصیل در دانشگاه اشاره کرده و برای مردم ایران دیرزیستنی همراه با شادی آرزو کرده است.
این هم آخرین برنامه مجله شبانگاهی بود. تا نیم ساعت آینده